بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. به دنبال یافتن دخالت ها و جریان سازی های یهود در دنیا، در مقدمه سازی دستیابیشون به حاکمیت جهانی بودیم. این رو به عنوان یه اصل ما دیگه درباره اثبات اینکه یه همچین سازمانی، یه همچین جریانی، یه همچین یهودی هست، راجع به اصلش در این مباحث حرفی نداریم. اگر کسی راجع به این مطلب تردید داشته باشه باید بره مباحث قبلی. الان به دنبال اثرگذاری ها و روند کار اونها بود. خب در برابر اون گفتیم نظام حق، اسلام ناب، او هم دارای سازمان، دارای جریان و در روند ایجاد قدرت برای امام حقش بود. در اینجا یه نکته‌ای رو تذکر بدم و اون این که ما امام منعزله از اجتماع نداریم. یعنی بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا، ایشون منعزل از اجتماع نیستن، در یک جزیره‌ای جدای از زندگی انسان‌ها به عبادت و بندگی اخلاص رهبانیتی مشغول باشن و منتظر باشن خدای متعال بفرماید که خب حالا از اونجا کوچ کن و برو در مکه در کنار خانه خدا اعلان کن من آمدم. ما یه همچین چیزی نداریم، اصلا یه همچین امامی مخالف با شأن امامته، با سنت که مال خود این حضرات معصومینه و ما در اون سنت زندگی میکنیم، مخالف با اون قرآن به قرائت اونهاست، قرآنی که به قرائت اونها بوده، بلکه درون اجتماع در فعل اثرگذاری بر اجتماع منتها با تمام محدودیت هایی که غیبت بر اقدامات ایشون تحمیل میکنه. اما اثرگذاری ایشون در مجموعه شرایطشون 100%، ایشون اثرگذاری و گام به گام شاید بتوانیم اون روایتی که نقل شده در دیدار با اون فرد که خدمت حضرت رسید، حضرت فرمودن ما از احوال شما بیخبر نیستیم، ما به شما توجه داریم. این توجه دعایی تنها که نیست که، بی خبر نیستیم توجه داریم، یعنی تحت الامرید، کارتونه بکنید برید جلو. و شاید اون مطلبی هم که مرحوم شیخ طوسی داشت، قاعده لطف، ایشون همینو میخواسته بگه که محال مجموعه جریان حق، مجموعه 100% به باطل برن، چون امام ایشونه و ایشون داره اداره میکنه. محال مجموعه، ممکنه یه فقیه، دو فقیه، ده فقیه اشتباه بکنن در فتوا، لذا ایشون اجماعی که از این باب میگه میشه اونو قبول کرد. یعنی همه فقها در یک عصر یک فتوا بدن، این نمیشه. یعنی اون مطلبش مطلب درستیه ایشون، چون ایشون داره میبره جون. پس اصل این جریان که حالا شما نام سازمان رو بذاری این لا ریب فیه، جریان یهود هم لا ریب فیه، یک مبارزه در جهت جلسه قبل عرض کردم. اصل جریان یهود پنهانکاریه تا چی؟ تا ایجاد قدرتش به جایی برسه که علنی بشه، این قاعده اونا. اصل در جریان حق ظهوره، مگر اینکه تحمیل تقیه بشه. پس در این طرف هم برای شکستن تقیه به دنبال ایجاد قدرت هست. بله.
الان حالا ما متفکرینشون بالاخره به این نتیجه نمیرسن که حالا که اشتباه
راه عقب گرد ندارن. راه عقب گرد ندارن. مثلا اینکه ما دیگه راه عقب گرد نداریم دیگه. ما وقتی علنی شدیم دیگه نمیتونیم پنهان بشیم. دیگه شناخته شدیم دیگه. چون شناخته شدن. امروز دنیا نسبت به جریان یهود و قدرت طلبی اونها دیگه بیدار شده دیگه. خب حالا ما به دنبال یافتن افراد اینها در جریان قدرت سازمانی شیعه در ایران هست. یه جریانی رو که حالا در ضمن مطالعات بهش رسیدیم، فردی هست به نام میرزا ابراهیم کلانتر. اینا خاندانی هستند در شیراز. این آقا و قبلا پدرش اینها کلانتر شیراز بودن. کلانتر یعنی همه کاره شهر. و کریم خان زند خیلی به اینها چی داشت؟ اعتماد داشت. در خدمت کریم خان هم بودن. وقتی کریم خان از دنیا میره، خب ببینید کریم خان در مجموع تو ارزیابی ها نسبت به حتی صفویه رفتارش نزدیکتر هست به فقه، رفت به رعایت فروع نزدیکتره، گرچه که اونم خیلی جا دستش خط خورده، ولی در مجموع فردیست متعبدتر از دیگران. بله؟ بله دیگه، متعبدتره به فروع. پس بنابراین اون سبک، اون شکل میتواند بیشتر از دیگران در خدمت ایجاد قدرت برای این جریان حق باشه. خب ایشون وقتی از دنیا میره برادری داره به نام زکی خان، اما ناتنیه، یعنی پدر مادری نیستن. اون خیلی آدم خبیثیه. علل قاعده باید حکومت دست فرزندان کریم خان قرار بگیره. اونم قبول میکنه، فرزند کریم خان رو به قدرت میرسونه، ولی همه کاره اونه و خیلی هم کشتار میکنه این زکی خان از خاندان خود زندیه. بالاخره جریان میرسه به لطفعلی خان. لطفعلی خان از نظر صفات و اقدامات مثل کریم خانه، یعنی اونم تقریبا متعبده، خیلی شجاعه، جوانمردی های کریم خان داره. ایشون در شیراز میشه رئیس و جانشین کریم خان. این کیه؟ این موقعی است که آقا محمد خان قاجار، چون گفتیم دیگه آقا محمد خان قاجار به عنوان یک اسیر پیش کریم خان بود و عمه او همسر آقا محمد خان بود، وقتی کریم خان سل میگیره علت دوام، این عمه به این گزارش میده و این به عمه گفته بوده که به وضع این که حالش رسید به آستانه مرگ به من خبر بده، و عمه خبر میده و این با فراخانی که از طائفه عشاق باش داده بود و از استراباد آمده بودن ورامین و از اعرابی که نادرشاه کوش داده بود به منطقه ورامین، از اینا از قبل نیرو مهیا کرده بود، آقا محمد خان فرار میکنه، میاد و این نیرو رو شکل میده و میشه قدرت قجرها، تهران رو میگیره با اینها.
استاد ببخشید، آقا محمد خان قبل از این تحت امر کریم خان بود؟
بله.
اون طایفه که اصلا کریم خان رو، آقا محمد خان رو که اصلا نمیشناخت.
چرا؟ قبلش محمد حسن خان بابای آقا محمد خان رئیس قبیله اشاق باش بود.
بله فهمیدم.
و این آقا محمد خان در ذیل به اصطلاح اقدامات پدرش از جنگجوهای نمره یک بوده.
آخه فرمودید از سن کم کودکی برده بودش آقا محمد خان.
خب این بودش. نه این سن، این سن کم وقتی میگیم به معنای دو سه سالگی نیست. این چون خیلی در باب این که آقا محمد خان کی مقطوع النسل شد خیلی اختلافه، که کی این رو مقطوع النسل کرد. یکی از روایاتی که دارن اینه که در یکی از جنگ هایی که در رکاب پدرش بود، در اونجا در جنگ دچار آسیب میشه، اسیر میشه، دچار آسیب میشه. یعنی وقتی که میاد پیش کریم خان بچه 4-5 ساله نیست، ولی سن دقیقشو نگفتن، شاید مثلا چیز دعوده 10-11 سال، ولی از نظر استعداد بسیار مستعده و اهل مطالعه، چون به سر قوه شهوانی هم نداشته، بنابراین درس میخونده و درس فقه رو خونده تا شیراز، با درس علما میرفته، درس مکتبی داشته. بله دیگه، حالا اون بیرحمی هاش اونا رو باید بریم مشاور پیدا کنیم دیگه که چی. خب حالا این آقای ابراهیم خان کلانتر، این در خدمت کی در میاد؟ در خدمت لطفعلی خان. لطفعلی خان بسیار شجاع، جوان، جوان مرد. آقا محمد خان که حالا تهران دستشه، مازندران دستشه، گیلان دستشه، میخواد بیاد اصفهان رو و بیاد شیراز رو و بعد بره کرمان رو بگیره. حرکت که میکنه، اون لطفعلی خان داداشش رئیس اصفهانه. آقا محمد خان حرکت میکنه، به لطفعلی خان خبر میدن که آقا محمد خان داره میاد. اون ارزیابی درستی از نیروهای آقا محمد خان نداشته، فکر میکنه که عدد فراوانی بهش نیامدن، بنابراین شیراز رو میسپره دست ابراهیم، خودش با حدود 5000 نیرو میاد. خب وقتی که میاد طلاییه نیروهای آقا محمد خان رو میبینه، فکر میکنه کل نیرو اینه، درگیر که میشن، یهو متوجه میشه تازه عقبه سپاه رسید، حدود 40000 نفر. خب زرنگ بوده، بلافاصله دستور عقب نشینی میده به کجا؟ به شیراز. اما وقتی میرسه، میدونید کریم خان دور شیراز رو یک دیوار بسیار قوی کرده، حصار خیلی قوی. میگن کریم خان آدم زیرکی بوده، چون میدونید گل رس رو هرچی ورزش بدن بعد خوش بشه سفتر میشه، از شیمیایی هم اینجوری. آمامد خان چی؟ کریم خان که دور شیراز میخواسته حصار بکشه، خودش نظارت میکرده. وقتی که اینجا گل رس درست میکردن، میامده وقتی که خاک و آباقاتی میکردن، یه مقداری مثلا یعنی حالا یه گونی سکه نقره کوچیک میریخته تو اینا، میگفته قاطی کنی، میگفته قاطی کنی، بعد میگفته هر کی هر مقدار پیدا کرد مال خودش. میامدن اینا رو پیدا بکنن، این گله ورز میخورد و بنابراین یک جداری درست شده بود که گفتن بعدها هم که دیگه ابزار انفجاری آمده بود، بعضی جا رو می‌خواستن خراب بکنن با مواد منفجره میترکوندن، یعنی اینقدر صفر شده بوده. پس بنابراین اگر در حصار رو می‌بستن، کسی نمیتونه شیراز رو بگیره مگر اینکه محاصره کنه، یکی دو سال قحطی بشه. خب آیه لطفعلی خان وقتی عقب نشینی میکنه، میرسه به اینجا، ابراهیم کلانتر دروازه میکنه، یعنی به کی خیانت میکنه؟ لطفعلی خان. ایشون مجبور میشه فرار بکنه، بره سمت کرمان. شجاع بود دیگه، میره سمت کرمان، ابراهیم خان کلانتر دروازه رو برای آقا محمد خان باز میکنه. آقا محمد خان اول جداره رو میگه خراب کنیم، بعد از اونجا نیرو را میندازه میاد کرمان. لطفعلی خان در کرمان مقاومت میکنه که منجر میشه به اینکه آقا محمد خان وقتی که کرمان رو میگیره 20,000 جفت چشم در میاره و همکاری ابراهیم کلانتر با آقا محمد خان در منطقه جنوب باعث میشه پایه های قدرت آقا محمد خان محکم بشه. نتیجه آقای ابراهیم کلانتر میشود وزیر اول آقا محمد خان و در این دستگاه رشد میکنه و توسط او با همکاری او فتح علی شاه جانشین آقا محمد خان به قدرت میرسه. و وقتی فتح علی شاه میاد یه مدتی که میگذره یهو فتح علی شاه متوجه میشه اکثر کارگزارانش یا بچه های ابراهیم کلانتره یا بستگانش. یک دفعه احساس میکنه قومت دست ایناست. حالا به هر دلیلی که من دلیل رو امشب نمیخوام بررسی کنم، فتح علی شاه دستور میده که ابراهیم کلانتر رو تبعیدش کنن به طالقان. بعد دستور میده حالا ظاهران کورش کنن و بعد دستور میده بکشنش و بعد میگه بچه ها رو بزنید. میزنن. دو تا بچه دوقلو داشته، اینا کم سن و سال بودن، میگه اینها رو نکشید. خب مدتی بعد میگن فتح علی خان مثلا پشیمان شد. خب این بچه ها بزرگ شدن. بعد از فتح علی خان آقا محمد قجر بودی که محمد علی محمد شاه بچه اون به قدرت رسید. او آمد اینا رو رشد داد و یکی از اینا فرزندار نمیشد، یکی فرزندار میشد، اینا رو برگردوندن یه به اصطلاح اصفهان و یکیشون شیراز. رفت شد شیراز کلانتر شیراز، بعد شد قوام الملک شیراز تا بعدن این آقای قوام الملک کلانتر اونجا رو آقای ناصرالدین شاه آورد کردش تولیت آستان قدس رضوی و 10 سال ایشون تولیت آستان قدس رضوی که بعد دیگه خاندان قوام فرزندان اونان که نواده اون آقای قوام شد داماد رضاخان شوهر اشرف پهلوی علی قوام. خب حالا این سلسله جلیله رو برای چی گفتیم؟ این آقای ابراهیم کلانتر ایشون با دو پشت یهودی بوده، یعنی بابا بزرگش یهودی جدید الاسلام بوده و ظاهراً فتح علی شاه و اینا متوجه میشن که از کجا خوردن. حالا ناصرالدین شاه یک سفر داره به پاریس. در پاریس یک جریانی ایجاد شده بوده که رئیسش آدولف کرمیوس. این یک اتحادیه‌ای درست کرده، اتحادیه جهانی آلیاس یا الیاس. حالا آلیاس خونده میشه اما الیاس پیامبر. این کارش چیه؟ اون کارش اینه که تمامی قوم اسرائیل دارای وظیفه برای حمایت از یکدیگرند. این شعار این اتحادی یعنی چی؟ یعنی متحد کردن یهودی های کل دنیا. این وقتی تأسیس شده شعارش اینه که یهودی ها در سراسر جهان داره بهشون ظلم میشه و در کشورها قوانین ضد اینا هست و ما باید این قوانین رو در کل دنیا حذف کنیم و جریان یهود در کل دنیا بیان بشن چی؟ مانند سایرین و زندگی خوبی داشته باشن. در اروپا 4 کشور رو میاره پای کار: فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند. این 4 با هم در این زمینه متحد میشن، کشورهای اروپایی رو یکی بعد از دیگر کردی. میگه اگر ما میخواد با تو روابط تجاری داشته باشیم، تو باید نسبت به یهودی ها قوانین سخت گیرانه رو حذف کن. یکی یکی شروع میکنن، بعد میان منطقه خاورمیانه. شعارشون این میشه: خاورمیانه باید قواعد سخت گیرانه بر یهود چی بشه؟ حل بشه. بله بله، یعنی در حقیقت این تنها ما نیستیم که میدونستیم یهودی ها دنیا رو به آتش میکشن. یعنی چشم بیدار بوده، میدونسته یهودی هر جا باشه فتنه گره. خب از جمله ایران، ناصرالدین شاه وقتی رفته پاریس با این آقا دیدار داره. با کی؟ با رئیس پدید آورنده اتحادیه جهانی آلیانس، یا الیانس، یا شما بگید الیانس. در اونجا از کام خدمت شما که آقای ناصرالدین شاه به این آقا میگه چی؟ میگه من فراموش نمی کنم که یک یهودی حاج ابراهیم بود که کمک کرد قاجارها سلطنت را به دست آورد. یعنی اون به این میگه که شما در ایران باید با یهودی ها همکاری کنیم. میگه بله، ما حتما همکاری میکنیم. اصلا ما علت این که به قدرت رسیدیم یه یهودی، اون دیگه نمیگه یهودی زاده، اون نمیگه یهودی مسلمان شده، میگه چی؟ یه یهودی. اسمش چیه؟ حاج ابراهیم. حاج رفته بوده. یعنی رسماً قجرها میدونستن که این مسلمان نیست. مکه هم رفته، بچه ها هم همه اسمها چیه؟ اسمها، و بعد هم همه شون هم قرآن بلدن. و جالبه که این همه فرزندها یهودی هن، ها؟ بچه اون میشه چی؟ میشه تولیت آستان قدس رضوی. اون وقت نتیجه دادن شما در مشهد حسن خلاص. وقتی معماری ها رو که نگاه کنی، یعنی چون در زمان قجرها خیلی جاها ساخته شد دیگه، یعنی خیلی از صحن ها و اینا مال دورانی که فتلی شاه و محمد شاه اینا، شما وقتی که میای نگاه میکنی میبینی نمادهای یهود تو کل این کاشیکاری ها هست. یعنی چی؟ ستاره داوود، تو حرم امام رضا علیه السلام، کاشکاری های زمان قاجاریه. و دقت کنید ببینید تمام اینها یکی ستاره داوود زیاده، یکی اون چشم شیطان، اون گردالیه که اون علامت فراماسونریه، اینا فراوانه خدای اینی. یا حمام هایی که ساخته شده نمادهای یهودی فراوانه خدای این. و بعد شما نگاه میکنید ببینید در مشهد یک جریانی هست، جریان به اصطلاح یهودی های پنهان. جو بنده خدا در مشهد 36 سال امام جماعت بوده، بعد از 36 سال که وقتی از دنیا میره میفهمن 36 سال پسر یهودی نماز بخوندن. آره این گونه. و بعد اینها با طائفه قوام همجوری میمونن. حالا تا چه رده هایی اینها نفوذ میکنن؟ حالا این مدارس آلیانس یا الیانس،
شوهر اشرف
فرهنگ علی قوام،
این همون نیستش که تو جریان فرهنگ و هنر بودن تو زمان پهلوی؟
بله موثر. نه این تنها این، حالا اونها در از چیز چی میخوان؟ ناصرالدین شاه میگه خیلی خوب اینطوریه. بله شما خب، حالا جریان آلیانس میخواد چیکار کنه برای یهودی‌ها؟ برنامه‌اش اینه، ما یهودی‌های سراسر دنیا رو می‌خوام آموزش بدیم. یعنی یهودی‌های ما در همه کشورها باید از بی‌سوادی در بیان. شما دقت کنید موقعی که این حرفا داره زده میشه، مال موقعیه که آرام آرام کشورهای اروپایی دارن وارد چیه؟ جهان عصر صنعت میشن. این میگه ما همه یهودی‌ها رو، خیلی خوب، میان در سراسر دنیا مدارسی احداث میکنن، مدارس آلیانس، یعنی اون مؤسسه میاد در همه دنیا چی میزنه؟ مدرسه میزنه. ناصرالدین شاه میگه ما در ایران هم باید این مدارس رو بزنیم، مدارس آلیانس. ناصرالدین شاه موافقت میکنه که خب بیاد بزن. وقتی که میان در اینجا این مدارس رو بزنن، علما متوجه میشن که این کار چیه دارید میکنی؟ با مخالفت علمایی روبرو میشن. بنابراین در زمان ناصرالدین شاه موفق نمیشن در اینجا اون مدارس رو بزنن. این که شغوص ادامه داره تا مظفرالدین شاه میاد. مظفرالدین شاه که میاد موافقت میکنه، امضا میکنه، مدارس آلیانس میاد زده میشه. در یک مرور زمانی تو تهران میزنه، تو سنندج میزنه، تو بیجار میزنه، در اصفهان میزنه، در شیراز میزنه، گسترده. خب این مدارس خروجیش میشه که خیلی جالبه. خروجی های اینها رو وقتی نگاه کنید میبینید خروجی های این مدرسه اثرگذاران بر آموزش پرورش ما و دانشگاه های ما هستن. این افرادی که اسم میبرن جالبه. یکی از اینها که عرض کنم خدمت شما که از خروجی های این هست، مدارس آلیانس زمانه مثلا بعد از مظفرشاه دیگه هستش، سال 1381 از دوران رئیس جمهوری آقای خاتمی میان به عنوان چهره برتر ازش تجلیل میکنن. اون وقت شما وقتی میبینی شاگردای حالا در اینجا افرادی اومدن دیگه، بله، یکی از اونها که شاگرد همین مدارس آلیانس هست یا آلیانس هست محمد قزوینی. محمد قزوینی میگن یعنی شما برید مطالعه بکنید اینا در ادبیات اینا چقدر اسم داره. این آقای محمد قزوینی کیه؟ این پیش شیخ فضل‌الله نوری درس خونده، پیش شیخ هادی نجم‌آبادی درس خونده، پیش همینا درس خونده. حالا شده استاد کی؟ شده استاد دو فرزند شیخ فضل‌الله نوری. شده استاد کی؟ شده استاد محمد علی فروغی. شده استاد کی؟ ابوالحسن فروغی. خب این محمد علی فروغی کیه؟ سرفراماسونر ایرانه.
ادبای
و سرفراماسونر در ایرانه. یعنی اون کسی که پهلوی رو اومد به قدرت رسون، محمد رضا رو به قدرت رسون و فراماسونری در ایران اینا آوردن. این شاگرد این آقاست. و این آقا کیه؟ این تحصیل کرده مدارس یهودی آلیانس. و افراد فراوانی که اینها، خب از کام خدمت شما که
حضرت استاد بخش،
بله،
این مظفر میشاینا کلن امیمه دارن انجام میدن یا کلا سرشون رفته؟
والا بعید میدونم کلا سرشون رفته باشه. ناصرالدین شاه مطالعه کرده بوده، آدم بی سوادی نبوده. ما
این بعید دونستر شما هم علمه ده یا هم حدثه؟
چی؟
این بعید دونستر شما؟
نه، از یه آدمی مثل ناصرالدین شاه که اونجا رسمن میگه یه یهودی ما رو به قدرت رسونده.
یعنی من میدونم اونا رو اجازه میدم.
من میدونم تا هم چیکار
میدونم. ساده بخشید، الان 50 سال زمان ناصریه، ما در زمان صفویه جریان علمایی رو میبینیم که به صورت مخفی داره کار خودشو
میکنه.
چطور در زمان ناصری این جریان به صورت مخفی، در حالی که تو این زمان مثلا میگم جریان علمایی خروجیش، حالا نمیگم 100% علمایی بوده، ولی جریانات روشنفکری مثل سید جمال و اینا بروز کردن.
خب حالا
ولی چطور اینا نیومدن مثلا
بخفی؟ عرض کردم این آقا شاگرد کی بوده در فقه؟
شیخ فضل‌الله.
ظاهر چنان رعایت میکردن که شبهه نمیکرد که اینا آدمای عوضی هست.
جریان علمایی چطور رخ میاده؟ نه
یه باید
مثلا حکومت قاجار دست خودش
بگیره. مگه میشه اون قدر شما میتونستی به نادر بگی شراب نخوره؟ به فتلیشا میتونستی بگی آقا تعداد زنها چهار تا بیشتر نباشه؟ بله دیگه، بله. یعنی اون عرض کردم که ما هیچگاه قله قدرت دستمون نبوده.
نه قله قدرت.
قوتی دست شما
تاثیرگذار باشه.
خب عرض میکنم، یعنی شما میخواید در یه فردی اثرگذاری بکنی که میل عملیاتیش به اون بره.
خوشحال نکنید در زمان صفویه به قول شما این مشروب فروشی علنی رو علما کاری کردن که سلطان حسین و
در یه دوره، ولی اونم واداد.
ولی خب در زمان ناصرالدین شاه دیگه اینقدر قهقرا ادامه پیدا میکنه که اگه میرزا رضا کرمانی پیدا نمیشد.
نه حالا اصلا ببینید در زمان ناصرالدین شاه اصلا اونا دارن چیکار میکنن؟ این آقای محمد قزوینی این یه سفر مطالعاتی میره لندن، میگن کتابخانه لندن رو دید چنان مشغوف شد، چطور در اونجا با ادوارد براون رفیق شد و شاگرد ادوارد براون شد. حالا این ادوارد براون کیه؟ ادوارد براون یه کسیه که در جریان پیدایش بابیه و بهاییه نقشی اساسی داره، یعنی میاد مسلمان میشه، قطب میشه، شیخیه میشه و بعد میاد اینجا با ازلیه همکاری میکنه و نقطه الکاف اون علی محمد باب رو میاد چاپ میکنه و ترویج میکنه. یعنی وقتی که نگاه میکنید میبینید این چقدر این زیبا این شبکه کار کرده. اون وقت این آقایون اینا همه وقتی مطالعه میکنی میبینید در وزارت معارف که دانشگاه ها باشه و آموزش پرورش اون موقع باشه، اینا همه کاره‌ای بودن، یا وزیر بودن یا معاون بودن یا مسئول تدوین کتب درسی بودن.
استاد اصل تاسیس دانشگاه آیا ایدهش ایده غربی بوده؟ یعنی آیا یهود نمیخواسته دانشگاه؟
چرا؟ اصلش بله دیگه، مکتبخانه ها رو تعطیل کردن به عنوان ترقی خواهی. حالا میتونستی شما علماء دینی این کار رو بکنن، اما اونا میان. چرا؟ چون اینا فرنگ رفتن. بنابراین شما
در جریان تاسیس دانشگاه تهران مثلا
اونا بعدن اووردنشون توی معقول و منقول. اینا چیزیست که شما تزریق
جریان مخالف حوزه بوده. چطور افراد در تاسیس دانشگاه میان؟
چون اصلا اون از اینکه شما فلسفه درس بدی ناراحت نیست که.
یا مثلا خود دارالعلوم
شما بهترین کتابهای عرفانی را منهای جهاد برو درس بده، رئیس یهود هم میاد میشینه پای درس میگه هر چی میخوای تو خانقا یاهو بکشی بکش. اون که در دانشگاه درسش میگفت اون معقول و منقول دانشگاه اتوش مفتح در نمیاد. مفتح رفته اونجا که دانشجوها رو
چطور اینجور افراد راضی شدن که دانشگاه در مقابل
خب ببینید، یعنی در حقیقت اون یه چیزی ایجاد شده. حالا دیگه اون 100% در اختیار دشمنه، میگه حالا ما بریم در اون نفوذ کنیم جریان رو برگردونیم. یعنی چی؟ نذاریم دانشمون از دست بره، بریم اونجا کار کنیم. حالا در یه شیب ملایم که در دوران پهلوی دوم که میشه خب خیلی احساس خطر میکنن، شهید مطهری، شهید بهشتی، اینها میرن وارد میشن تو دانشگاه ها. چون دانشگاه ما لایکه، یعنی یه جایی شروع شده، معارفی آمده جلو، بعد اون معارف قدرت عرضه نداشته، رسیده به لایک. حالا اینا ورود کردن، ولی اولش با نام دینه، یعنی آقایون همه تحصیل کرده های معارفیه. یعنی شما وقتی میری دیگه، حالا من فرصت نبود که این آقا با جریان تقی‌زاده در غرب چقدر اینا با هم تشکیلات چیز کردن، من فقط عنوان رو گفتم که مطالعه کنید. ما از اینجا برای پیدایش جریان روشن فکری که بعد میاد اون میره قائمه مشروطیت رو به دست میگیره و به اونجا میانجامه، از اینجا باید، یعنی تحصیل کرده های مدرسه آلیانز، اینها بعدن ردیف دومشون میشن چی؟ میشن سردمداران جریان روشن فکری مشروطه، که آخر سر درگیریه بین، حالا من نمیدونم این دوتا بچه‌ای که شاگرد این آقا بودن، چون میدونید که بچه شیخ فضل‌الله پایدار چیکار میکرد؟ نمیدونم اینا بودن یا یک کس دیگه بوده، که اگر یکی از اینا بوده دیگه خوب متوجه میشیم که این آقا که شاگردی شیخ فضل‌الله رو کرده بوده در حقیقت شاگرد شیخ فضل‌الله نبوده، چی بوده؟ یه نفوذی بوده که این بتونه بیاد جایگاه پیدا بکنه و تا ایجاد جریان از کام انحراف و در حقیقت این جدید آمدن گفتن استحاله از درون، اون موقع اینها استحاله جریان قدرت داره برای اون نظام حق ایجاد میشه، استحاله از درون، یعنی آمده مسلمان شده، فقه ما رو یاد گرفته، رفته مدرسه، اون وقت داره شما با کمال خلوص نیت فردتون میفرسی اونجا، بعد خروجیش میشه یه فراماسونه، میشه یک فردی برای اونا. و علما هم در زمان خودشون، جالبه که این آقایون که حالا دیگه من اسامی رو نمی‌رسونم بخونم، بعضی از تحصیل کرده های جریان آلیانز اومدن پایه‌گذار مدارس شدن به نام مدارس هدف. من یادمه به زمان ما هم رسید مدارس هدف نخبه پرور بود، نخبه هایی که تربیت میکردن بدون استثناء راهی غرب میشدن، یعنی نقطه پرش که وقتی انقلاب پیروز شد اول کاری که انقلاب کرد مدارس هدف رو چیکار کرد؟ جمع کرد، تعدیل کرد. اما پایه‌گذار مدرسه هدف بعدن در جریان دولت اصلاحات مورد تشویق قرار گرفت و جریان به اصطلاح این دائره المعارف ایران رو اونا اومدن نوشتن، که حالا تو اون دائره المعارف چی نوشته شده خدا میدونه. حالا انشالله پیوسته این مسائل هفته آینده.